روزنه.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در جمعه دیگر این ساعت افتخار داریم که خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه روزنه. در این برنامه دوست عزیزی که ما را دنبال کرده باشند در جریان هستند که ما تلاش میکنیم که پژوهش‌هایی که پیرامون مسائل مهم روز انجام میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان بکنیم. اما چند هفته است که پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. دکتر صاحب نورالدین اکبری این پژوهش را انجام داده که ما هر هفته بخشی از این پژوهش را خدمت شما بیان میکنیم. بسیار سپاسگزار هستم از این که این هفته هم فرصت گذاشتید و همراه ما هستید. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. اما دوستان، ما در این مجموعه برنامه سعی داریم ضمن معرفی نظام بین المللی کنونی جهان، ویژگی های نظم جدید بین المللی که در حال شکل گیری است را بررسی کنیم. اما هفته گذشته صحبت داشتیم در رابطه با برنامه ها و رویکرد چین برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل. امروز هم این بحث را نخست ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. خب دوستان، هفته گذشته صحبت کردیم در رابطه با برخی از اقدامات و رویکردهای چین برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظم نوین بین الملل. گفتیم که چین سیاستهایی را اجرا کرده که ظرف 10 سال آینده به گفته دکتر صاحب اکبری احتمالاً به تغییرات چشمگیر در نظام بین الملل منتهی می شود. از جمله اقدامات چین که اشاره کردیم، وفاداری چین به تبعیت از هنجارهای بین الملل است. همچنین گفتیم که چین مشغول ایجاد قدرت سخت نظامی و اقتصادی و قدرت نرم ایدئولوژیک و فرهنگی است تا اعتبار خود را به عنوان یک رهبر بین المللی افزایش دهد. همچنین اشاره شد که از دیگر اقدامات چین برای تبدیل شدن به قدرت جهانی در نظام نوین بین المللی، ایجاد سازمان‌هایی است که محوریت آنها در آسیا باشد. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که چین برای حمایت از اصلاحات و ابتکارات خود در سازمان‌های بین‌المللی در صدد ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی است. به بیان دقیق‌تر، چین برای روابط خود با جهان در حال توسعه، خصوصاً با کشورهای بزرگ و در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ایران است و به این کشورها تلاش میکنه که اهمیت بیشتری در روابط قائل شود. سیاست خارجی چین به سازمانهای بین المللی به عنوان یک منبع جدید قدرت در عرصه بین المللی نگاه میکند که میتواند منافع خود را از طریق آنها تأمین نماید. از نظر آنها، این سازمانها میتوانند اختلافات بین کشورها را حل یا در سطح پایینی نگه دارند. در واقع سیاست خارجی چین اهداف متعددی از مشارکت در نهادهای بین المللی را دنبال می نمایند. هرچند پکن نسبت به نحوه توزیع قدرت در سطح جهانی معترض هست، اما معتقد است که همکاری با نهادهای بین المللی مسیر آنها را برای رسیدن به منافع و قدرت ملی هموارتر می نماید. خدمتتون بگوییم که در شرایط کنونی چین مهمترین و تاثیرگذارترین عضو بریکس به شمار می رود. همکاری چین در گروه بریکس که ایران نیز به تازگی به آن پیوسته، موجب تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی آن شده است، چرا که شرایط لازم را برای چین فراهم می آورد تا رویکرد خود را نسبت به نظام سیاسی و اقتصادی جهانی و عدم رضایت خود از سهمیه بندی قدرت در جهان را به اشتراک بگذارد و از آن به عنوان یک میدانی برای بازی بیشتر در عرصه بین المللی استفاده نماید. چین با کمک بریکس متشکل از روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی می تواند به تمام نقاطی که دسترسی ندارد دست پیدا کنه و بیش از پیش قدرت خود را در صحنه جهانی گسترش دهد و در چند قطبی بودن نظم جهانی هم حرکت نماید. این موضوع می تواند منجر به کاهش تنش، افزایش همکاری، تثبیت و ارتقای جایگاه چین و بریکس در عرصه جهانی گردد و آمریکا را به عنوان مدعی تک قطبی جهانی با چالش مواجه نماید. برای چینی ها این امر محرز بوده که مهار یک جانبه گرایی آمریکا صرفاً با شعار ناکافی است و سیاست تحکیم مبانی قدرت ملی همواره بایستی مورد توجه باشد. همگرایی با روسیه و تشکیل ائتلاف سازمان همکاری شانگهای که از سوی برخی ناظران به عنوان سازمان ضد ناتو تلقی شده، از دیگر مجاری اجرای سیاست مهار یکجانبه‌گرایی آمریکا بوده است. اما نکته مهمتر این که چین به خوبی دریافته است که نباید همان سیاست‌های غلط آمریکا را در برابر دیگر کشورها تکرار کند. به همین دلیل چین با اجرای پروژه جهانی یک کمربند یک جاده دنبال به حد اکثر رساندن منافع خود در کنار تأمین منافع دیگران است. آنها این سرمایه گذاری را بیشتر در کشورهای توسعه نیافته متمرکز کردند تا بتوانند اعتماد لازم را برای همکاری جدید در نظام بین المللی که در حال شکل گریست جلب کند. سازمان شانگهای در واقع یکی دیگر از کانونهای اصلی مخالفت با جهان تک قطبی مورد خاص آمریکاست. چین اگرچه در برخی قضایا از جمله نفوذ در آسیای مرکزی با روسیه اختلاف دارد، اما با توجه به اتفاق نظر دو کشور در مورد مهار یکجانبه‌گرایی آمریکا با هم همکاری نزدیکی دارند. این همکاری ها به همکاری های سه جانبه با ایران نیز گسترش یافته است که نمونه آن برگزاری رزمایش های مشترک سه کشور در خلیج فارس و دریای عمان است. می توان گفت که جهان در حال توسعه پتانسیل های قابل توجهی برای همکاری با چین در جهت هدایت جهان به چند قطبی شدن و دموکراتیزاسیون روابط بین الملل دارد، چرا که چینی ها به خوبی دریافتند که نمی توانند صحبت از همکاری در نظام بین الملل مطرح کرد، اما در عمل تنها منافع خود را دنبال کرد و انتظار داشت که دیگر کشورها دست روی دست بگذارند و اجازه دهند ثروت آنها به تاراج برده شود. شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. صحبت کردیم در رابطه با برخی از اقداماتی که چین روی دست گرفته برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظم نوین بین الملل. اما در ادامه برنامه هم همراه ما باشید، نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه روسیه در نظم جدید بین المللی. خدمتتون بگوییم که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبران روسیه سعی داشتند تا ضمن ایجاد دولت قدرتمند در داخل، در عین حال جایگاه بین المللی این کشور را در عرصه نظام بین الملل بهبود بخشند. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، جهتگیری سیاست خارجی روسیه بر مبنای تلاش برای ارتقای منزلت سیاسی خود در عرصه بین المللی بوده است. لذا کرملین برای پیگیری این موضوع از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین المللی، دیپلماسی فعال در عرصه خارجی و تاکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام کرده است. روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه‌ای خود تمرکز کرده است. مسکو این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در مناطق پیشین شوروی حوزه نفوذ داشته باشد، هرچند که واشنگتن نیز با استفاده از ناتو برای خود در این مناطق حوزه نفوذ ایجاد کرده است. در حال حاضر روسیه به دنبال بدیلی برای نظم بین الملل کنونی است. خدمتتون بگوییم که نگاه روسیه به نظم بین المللی و توازن قوا بسیار متاثر از دکترین مونیخ در سیاست خارجی روسیه است که طی سخنرانی پوتین در اجلاس امنیتی مونیخ در فوریه 2006 مطرح شد. ایده اصلی دکترین مونیخ انتقاد از یک جانبه گرایی آمریکا در نظام بین المللی و تلاش برای شکل دادن به یک نظام چند قطبی بود. تفکر غالب در سیاست خارجی روسیه را هم میتوان تلاش برای بازگشت مجدد به جایگاه قدرت بزرگ نامید که در چارچوب این نگاه نظام بین الملل نباید تحت سلطه آمریکا باشد و میبایست نظامی چند قطبی باشد، نظامی که در آن قدرت‌های بزرگ همچون روسیه، چین، هند و برزیل به همراه محور مقاومت حوزه‌های نفوذ خاص خود را دارند و سایر قدرت‌ها همچون اتحادیه اروپا و آمریکا نباید در آن مداخله کنند. در مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه از سال 2013 به این سو تغییرهای عمیقی در دورنمای ژئوپلیتیک و شکلگیری نظام چند مرکزی روابط بین الملل و تغییر قدرت جهانی به سمت شرق به ویژه منطقه آسیا پاسیفیک شکل گرفته است. در راهبرد امنیت ملی روسیه در سال 2015 نیز این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی مطرح شده است. روسیه در نگاه راهبردی خود به شرق، ضمن گسترش روابط با چین و حضور مؤثر در پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نگاهی ویژه نیز به غرب آسیا و به طور کلی جهان اسلام دارد. منطقه‌ای که در آن نوعی نارضایتی از آمریکا و بدبینی نسبت به غرب وجود دارد و روسیه می‌تواند به بهترین شکل از این احساسات بهره برداری نموده و با فروش تسلیحات نظامی به سوریه و به رسمیت شناختن گروه‌های نظیر حماس و حزب الله که از سوی غرب به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده هستند، گام‌های مؤثری جهت تحکیم روابط با کشورهای غرب آسیا به خصوص کشورهای اسلامی و معارض با آمریکا بردارد. در این میان و ویژه در شرایط کنونی، تبعات و بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین نشان می‌دهد که روسیه دیگر تمایلی به پذیرش قواعد و نهادهای غرب محور ندارد، به ویژه نهادهایی که اساس نظم امنیتی غربی پس از جنگ سرد را شکل داده است. روسیه خود را بازنده تحولات پس از جنگ سرد می‌بیند که جایگاه ابرقدرتی آن از بین رفته و از تصمیم گیری های جهانی کنار گذاشته شده است. روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه خود تمرکز کرده است و همین خاطر نیز به دنبال بدیلی برای نظام بین الملل فعلی می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه روزانه. دوستان عزیز، ما در این برنامه هر هفته تلاش میکنیم که پژوهشی که پیرامون موضوعات مهم روز میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان کنیم. چند هفته است که پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی که دکتر صاحب نورالدین اکبری پژوهش این موضوع را انجام دادن. در رابطه با نقش و جایگاه روسیه صحبت می‌کردیم و اینکه روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه خود تمرکز کرده است. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که در این شرایط روسیه تلاش دارد از طریق نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، سازمان تجارت جهانی و نهادهایی از این قبیل قدرت چانه‌زنی روسیه در مدیریت جهانی را افزایش دهد. در حال حاضر فدراسیون روسیه در حال افزایش همکاری با شرکای خود در چارچوب سازمان‌های بریکس با حضور کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، همچنین ریک با حضور کشورهای روسیه، هند، چین و عضویت در سازمان همکاری شانگهای، انجمن همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه، گروه 20 و سایر نهادهای بین‌المللی است. روسیه بریکس را به عنوان فرآیندی می‌بیند که وضعیت سودمند و منحصری را برای روسیه به عنوان تعدیل کننده و میانجی بین مراکز غربی و غیر غربی جهان چند قطبی فراهم می‌کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را شما دوست عزیزی که علاقه‌مند هستین میتونین از طریق سایتم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار. We'll be right back.